أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه نوع عبادت مکروه پیدا کردیم. یکی اون بود که بدل نداشت، مثل صوم یوم عاشورا. قسم دوم اون بود که بدل داشت، مثل صلات فی الحمام. و قسم سومم صلات در موضع تهمت بود، که اونا گفتن اصلا نهی رو نماز نیامده، روی ملازمش آمد. این کراهت به معنای چیست؟ بحث امروز ما اینه. قسم اول که همون صوم و عاشورا رو باید مثالشو عمدتاً رو همین بریم جلو. صوم و عاشورا رو میشه به معنای اقل و ثواباً معنا بکنیم. بگیم کراهتش معناش اینه که روزهای دیگر، مثلا اگه 100 تا حسنه داره، روز عاشورا 70 تاست. مرحوم آخون میفرمان نمیتوانیم، مجالی نیست برای اینکه تفسیر بکنیم اقل و ثوابن در این قسم اول رو به معنای کراهت معنی اقل و ثوابن معنا بکنیم. مطلقا نمیشوند. مطلقا یعنی این که ما چه قائل بشیم به اجتماع حکمین و چه قائل بشیم که حکمین جمع نمیشوند. در هر دو صورت نمیشه. اونجایی که حکمین جمع نمیشه که واضحه، که وقتی حکمین جمع نمیشه معلومه پس یکیه، یکی دیگه بنا اقل و ثوابن نیست. اما تو صورت اجتماعش ممکنه بگوییم که این روزهی که دارد میگیره، روز عاشورا، هم حکم استحباب داره هم حکم کراهت داره. استحبابش 100 تا حسنه، کراهتش مثلا 30 تا چیز داره، 30 تا سیئه داره، کم میکنه ازش. 30 تا از 100 تا کم میشه، میشه 70. ممکنه یک کسی این رو بگوید که با توجه به اینکه اجتماع شده است دو تو حکم، پس ما این کراهت در عبادت رو به همین معنای اقل و ثوابن معنا میکنیم. آخون میفرمان ولو قائل به اجتماع امر و نهی هم بشیم، تو این قسم اول که صوم و عاشورا است، نمیشود این رو به معنای اقل و ثوابن معنا بکنیم. چرا؟ سه تا احتمال وجود داره که ما کلام آخوند رو روش تفسیر بکنه. احتمال اول این است که اینجا ولو دو تا حکم هست، اما عنوان یکی بیشتر نیست، اونم عنوان صومی است. یادتون هست دو تا عنوان اونجایی که صلات و قصر با هم بود، اونجا میگفتیم دو تا عنوانه. اما اینجا صوم و عاشورا یه عمل است و یه عنوان. چی تو میشه یه عنوان دو تا حکم رو جمع بشه، هم استحباب و هم کراهت، و بعد کراهت معنی اقل و ثوابن معنا کنه. اینه که آخون ایرادشون اینه، میگرد اصلا این مثال فرق میکنه. همین ایرادی که به میزای قومی هم همین رو گرفتن. میزای قومی گفتن ببین اجتماع امر رو نشده است تو این مثال صوم یا عاشورا. آخوندم جواب دادن گفتن اینجا دو تا عنوان نیست، اصلا یه عنوان. یه عنوان صلاتی است که در روز عاشورا واقع شده، که ما مثال زدیم فرمایش آخوند رو به مکان، به مکانش هم گفتیم اگه کسی مکانش رو وایساد مسجد نماز خون، اینا نباید بگیم دو تا عنوان، این که دو تا عنوان نی، آخرش یه عنوان صلاتی است. این صلات یا تو مسجد ایجاد میکنه یا تو خونه، این که دو تا عنوان نیست، یه عنوان صلات. از صلات و فعل مسجد هم بهش میگیم، اما این فعل مسجد عنوان جدید نیست، عمل خاص نیست، این مکان و ظرف برای هم عبادته. صوم یوم عاشورا هم همینه، همون صومه، منتها روز قبل و بعد ظرفای دیگه بود. روز عاشورا یه ظرف خاص خودشه. خب با توجه به این، اینجا هم میگیم که چون یک عنوان است پس نمیشه ما اینجا کراهت رو بنی اقل و ثواب معنا بکنیم. این یک نکته. نکته دوم این است که ما در صوم یوم عاشورا طبیعت متوسطه نداریم که دو فرد بیشتر یا کمتر رو با اون مقایسه بکنیم. نماز رو یادتونه گفتیم یه نماز تو خونه داریم، اون طبیعت متوسطه است. بعد یه نماز فی المسجد داریم، یه نماز در حمام داریم. خیلی خوب، یه طبیعت متوسطه اگه داشته باشیم وقت افراد دیگر رو میتونیم با اون مقایسه کنیم و بگم که این اکثر و ثوابن است فی المسجد، اقل و ثوابن است فی الحمام. در صومه و عاشورا میگن اینطوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این صوم خود روز عاشورا مقایسه با صوم های دیگه نمیشه. این خودش یک عملی است که چون شباهت با بنی امیه دارد گفتن نکنید این کارو. و میگن مقایسش نکن با مورد های دیگه بنی اقل، تا بنی اقل بگیری یا بنی اکثر بگیری. دیگه هم میگن این یه فرد منحصر به فرد خودشه، این صوم یوم عاشورا رو که بنی امیه برای تبرک روزه میگرفتن، ائمه علیهم السلام گفتن شما خود شبیه به اونها نکنید. بله ایشون نگرفته. میشد ایراد گرفت. حالا فعلا احتمالاتی است که ما تو کلام آخوند میخوام بدیم ببینیم که چرا گفتن لا مجال لتفسیر الکراهت فی العباده به معنا اقل ثوابن در مورد اول. مورد اول که همون صلات صوم یوم عاشورا است. احتمال سومی هم میدیم که چرا میگن لا مجاله. بعضی گفتن به خاطر این است که نهی در اینجا ارشادی نیست. وقتی میگه روز نگی روز عاشورا، نمیخواد ارشاد کند بگه روز 11 محرم بگیر. چرا؟ چون 11 گفتیم باز یه فرد دیگری است، بدله از این که نیست. که تو نماز در حمام اونجا چرا ارشاد بود؟ میگفت وقتی میگه تو حمام نماز نخون، ارشاد میکنه میگه برو بیرون، برو تو مسجد، برو تو خونه نماز بخون، چون اونجا بدل داشت. اما روز عاشورا اگه گفت روز نگی، بدلش روز 11 نیست که، چون روز 11 خودش استحباب مستقلی داره و روز 11 هم دو تا روزه نمیتونه بگیره که بگیم یکیش یه روزه یه خود 11 و یکیش هم بدل از 10 است که نگرفته. اینم که نیست. نهایتاً روز عاشورا رو وقتی میگوید روز نگیر، این نهیش ارشاد نمیشد به فرد دیگری باشه. چون ارشاد به فرد دیگری نیست، نمیتونید پس بگید یوم عاشورا اقل و ثوابنه. اینم یک احتمال. ولیکن بعضی هم دقیقا ضد این رو گفتن. حالا همه اینا رو گفتیم ما اینا رو، اما توجه داشته باشید بعضی هم دقیقا گفتن اتفاقا نهی از این صوم یوم عاشورا ارشاد است به این که طبیعت صوم را در ضمن فرد دیگری غیر از روز عاشورا بیاور. خب میشه روز 11. اما نمیخوام بگیم 11 هم بدل از 10. شما حواستون نره تو بدل، یا تو بدل که میرید همه میگم نه بدل نیست. اما میتونیم اینطور بگیم که وقتی شاعر میگه روز عاشورا نگیر، یعنی اون طبیعت صومی که محبوب خداست و شما میخوای افرادشو بیاری در این 360 روز در غیر از روز عاشورا بیار، تو ضمن یک فرد دیگه بیار، این چه اشکالی داره؟ این نتیجه دور میشد ارشاد. بله که تشابه به بنی امیه نداشت که. خب بنی امیه هم تشابه به اونا نداشت قبل از عاشورا. بنی امیه اصلا روزه نمی گرفتن برای چون افتخاری برایشون پیش نیامده بود. میگم بنی امیه روزه نمیگرفتن قبلش. اون که طوری نبود که تشابه رو میگیم. ببینید قبل از اینکه کربلا اتفاق بیفته بنی امیه که افتخاری براشون پیش نیامده بود که روزه بگیرن. از وقتی که روزه عاشورا اتفاق افتاد و هذا یومان تبرکت بهی بنی امیه، شروع کردن تبرک جستن به این روز و افتخار میکردن و روزه میگرفتن. گفتن روز پر برکتی است، ما به یمن این که پیروز شدیم روزه میگیریم و شکرانه نعمت الهی را مثلا میگرفتن. خدا لعنتشون بکنه. اینها روزه میگرفتن. از وقتی که این روزه گرفتن اینها آغاز شد، ما نباید تشابه به اونها داشته باشیم. مثل لباس کفاره، اگه کفار یه زمانی یه لباسی نمی پوشیدن که ما اشکال نداره بپوشیم، که اون که تشابه نیست. از زمانی که کفار شروع کردن به پوشیدن، حالا تشابه ما به اونها درست نیست. و اما قسم سوم، قسم دوم رها کنید الان. قسم اول تمام شد، صلات یعنی عمل مکروهی که گفتیم بدل نداره، مثل صومه یوم عاشورا بود. و اما قسم سوم صلات در موضع تهمت. صلات در موضع تهمت هم گفتیم مکروهه. این به چه معناست کراهتش؟ آخوند می‌فرمان که صلات در موضع تهمت رو اگر ما قائل به جواز شدیم و گفتیم میشود از یه طرف نماز واجب باشه، چون نماز زوراستشو دارد میخونه، و از یه طرف مکروه باشه به خاطر اینکه توی مکان نیست که افراد دارن شراب میخورن، غیبت میکنن، زنا میکنن، تو همین مکان شخص وایسه نماز میخونه که افراد بهش تهمت میزنن. خب اگر قائل به جواز شدیم و گفتیم که این نماز هم واجبه هم مکروهه، آخوند میفرمان در این صورت کراهتش به معنی اقل و ثوابن نیست. چرا؟ توضیح نمیدن. توضیحش همینه که بخواد که اینا دو تا حکمه، از یه طرف واجب است، خودت داری میگه جایز است جمع بشه دو تا حکم، و اگه واجبه وجوب حسنه خودشو داره، کراهتش هم من قصد خودشو داره. اما نگید عبادت اقل و ثوابنه، نه، این وجوب هم وجوب خودشه و در واقع امر تعلق گرفته است به صلات و نه تعلق به صلات نگرفته، نگفته است نماز نخون، میگه تو این مکان نیست، نه یا تعلق به یه چیز دیگه گرفته. خب وقتی نه به یه چیز دومی تعلق گرفته، من دیگه اصلا مجبور نیستم توجیه بکنم، بگم این کراهت بنه اقل و ثوابنه یا نه، چه توجیه میخوام بکنم؟ نیاز به توجیه نیست. دو تا عمله، مثل کسی که تو نماز نگاه به نامحرم میکنه. ما نباید بگیم این نمازش اقل و ثوابن از نمازهای دیگه، کاری به اقل و ثواب نداره که. این دو تا کار انجام داده، نمازش یه ثواب کامل داره، نگاه حرامش هم یک مؤاخذه شدید داره، یه گناهه. و دو تا چیزه اصلا ربطی با هم نداشتی که من به مشکل اضطرار برخورد بکنم بعد بگم ناچارم توجیه بکنم. این در صورتی که ما قالب اجتماع بشیم. اما اگه قالب امتناع شدیم به مشکل برخورد میکنیم، همین صلات تو موضع تهمت رو اگه گفتیم قالب امتناع شدیم، قالب امتناع شدیم یعنی بگیم این دو تا حکم نیست که بگیم این نماز که میخونه هم واجب است هم مکروهه. خب اگه قائل به یه حکم شدیم، کدومشه؟ وجوب است یا کراهته؟ حتما باید وجوب رو بگیریم، به دلیلی که همه فقها میگن نماز صحیحه تو همون موضع تهمت. پس اگر قائل به امتناع شدیم، حتما ترجیح میدهیم جانب امر را. وقتی جانب امر رو ترجیح دادیم، به اون مشکل برخورد میکنیم که چطور میشد نه کردن، این نه تأثیرش چیه، ناچاریم بگیم بله اقل و ثوابه. میگیم این نماز امر داره، نمازهای دیگه هم که تو خونه و مسجد میخون اونم امر داره، اما اون نمازهای تو خونه و مسجد نه ندارد، این یکی چون نه گوش اومده بنا ثوابشو کم میکنه. پس دقت کنید، یا اینه که ما قائل به جواز میشیم یا امتناع. صلات تو موضع تهمت رو داریم الان بحثشو میکنیم. اگر قائل به جواز شدیم، دو تا حکم است مجزا، نیاز به توجیه نداریم اصلا، مثلا مشکلی برخورد نمی کنیم. از یه طرف میگیم نماز واجبه، از یه طرف کون فل مکان تهمه اینو میگیم مکروه است. اون یه چیز دیگه هست، اون کراهت یه مقدار سیعه داره، سیعه کم داره. این نمازش هم واجبه است، کل حسنشو داره، نه این که بگیم اقل و ثواب هم نخه، کاملا حسناتشو میگیری. اما یه وقت قالب امتناع میشیم و نمیگیم دوتا چیز هست، میگم یه چیزه که هم واجب است و هم مکروه است. اگر این رو گفتیم، لابد از این هستیم که ما ترجیح بدیم جانب امر را تا نماز رو صحیح بدانیم. وقتی نماز رو صحیح دانستیم، بعد میگم اون نهی کراهتیه به معنی اقل و ثوابنه، ناچاری میره بگیم، کاری دیگه هم نمیتونیم بکنیم. قبل از اینکه ادامه بدن آخوند وارد بحث اجتماع امر و استحباب میشن، میگن با این بحثی که الان ما کردیم جمع بین وجوب و کراهت رو گفتیم، حالا جمع بین وجوب و استحباب هم همینه. مثالش کجاست؟ مثال نماز در مسجد. خب نماز در مسجد به معنی چیه؟ آیا اینا باز به معنی اکثر و ثوابن بگیم؟ ببینیم مقابل نماز در مکان تهمت حالا میشه نماز در مسجد. ایشون میفرمان که ممکن است ما نماز در مسجد رو که وجوب و استحباب هم جمع شده بگیم که اون امری که میگوید مکان مسجد انتخاب بکن، امر شد امر ارشادی، دارد ارشاد میکند شما را که افضل الافراد را از طبیعت صلات ایجاد بکن. افضل افرادم اون نمازی است که داخل مسجده. ولو قائل به جواز اجتماع بشیم، حالا اینجا آخوند چهار مرحله رو بیان میکنند در کفایه. من یکی کنا رو چون خیلی کوتاه تو ضمن یه خط کفایه گفتن، خیلی عبارتشون مجمل هست، خدا رحمتشون بکنه. میفرمان که ممکن است ما بگیم علا نحو الحقیقه. علا نحو الحقیقه چی میشه؟ یعنی یه امر وجوبی داره و یه امر استحبابی داره. امر استحبابش هم ارشادی است به اینکه افضل الافراد اینه، و امر وجوبیش اصل نمازه، خود نماز رو اصلا میگه باید به جا بیاری. اما این که میگه این نماز رو تو مسجد بگذار، این دیگه میشه امر استحبابی و ارشادی هم هست. این آخوند میگن ممکنه ما بگیم الان نحو الحقیقه است، یک احتمال. احتمال دوم بگیم که این امر استحبابی مولوی اقتضایی است، مولویان است، داره صادر شده از طرف پروردگار اما در مرحله اقتضا مونده، اما به مرحله فعلیت نرسیده. اگه اینه میخوام بگن مانعی نیست از اینکه تو مرحله فعلیت جمع بشه وجوب فعلی که نماز ظهر اصلا یه وجوب فعلی داره با استحباب اقتضایی، و این مشکلی نداره چون استحباب اقتضایی اصلا به فعلیت نرسیده، تو مرحله اقتضایه، اقتضا داشت که مستحب باشه. حالا اینو کسی نگفته، معمولا استحباب رو هم به فعلیتش میرسونن مسجد رو، اما علایال این احتمال دومیست که در کفایه میدن که ما بگیم این وجوب فعلی نماز با استحباب اقتضایی او جمع شده. احتمال سوم این است که بگیم فعلی بالعرض والمجازه. یعنی چه؟ یعنی بگیم سوال اینه که چطور جمع شده یک نماز هم واجب است و هم مستحب است، و و آخوند جواب میدن که وجوبش مال ذات نمازه، استحبابش بالعرض و المجاز اومده رو این نماز نه ذاته. خب این مال کجاست؟ مال اونجاییست که ذات عبادت ملازمت دارد با یک امر استحبابی. وقتی ملازمت داشت میشه دو چیز، ملزوم و لازم، دو چیزه. میشود که ملزوم که خود نمازه امر وجوبی داشته باشه، لازمش که مثلا همون تو مسجد بودنه، اونو بگیم که یه امر استحبابیه، بلعرض و المجاز استحباب شده. خب اینم که پس مشکلی نداره. مشکل تو سورت چهارمه. سورت چهارم اینه که ما نماز و مسجد رو ملزوم و لازم ندانیم، بلکه متحد بدانیم، بگیم اصلا یه چیزه. نماز تو مسجد دیگه یکیه، اگه یکی شد وقت کیفیت چه مال وجوب و استحباب؟ اینجا به مشکل برخورد میکنیم. آخوند میگن در این صورت امر استحبابی با امر وجوبی هر دو هم بخواد فعلیت داشته باشه، نه اقتضایی باشه که تو مرحله دوش همینو گفتیم. نه الان میخوام بگیم هم امر وجوبی و هم استحباب هر دو میخواد حقیقی باشه، بلعرض و المجاز نباشه. و صلات در مسجد چی تو میخواد؟ هم واجب باشه هم مستحب باشه. آخوند میفرمان علل قول بالجواز میریم جلو. علل قول بالجواز چیه؟ اینه که ما قائل میشیم که جایز است دو تا حکم جمع بشه، حالا یا با توجیه این که میگیم دو تا عنوان است، که اون بحثای قبلیه که گفتیم، میگیم یه عنوان صلاتی است یه عنوان کون فل مسجده. بعضی بخوام با یه دقت عقلی آخرش دو تاش بکنیم. علایال اگر قائل به جواز شدیم میشه بعد، اما اگه قائل به امتناع شدیم نمیشه. اگه قائل به امتناع شدیم نمیشه که این عمل هم واجب باشد هم مستحب باشه، چون یه عمله و فرض کردیم یه عمل متحد است با اون کون فل مسجد، نه اینکه دو تا چیزه. وقتی که متحد بود و یک چیز بود، چطور میشه یه چیز هم واجب باشه هم استحباب داشته باشه؟ فقط در صورت قول به جواز اجتماع میتوانیم بگیم این عمل هم واجب است و هم مستحب است، و الا نمیشه. این هم